رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام و صبح شما بخیر شنونده های گرامی. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز جمعه 21 ماه جوزای 1395 شمسی، خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان، ایالات متحده آمریکا و گزارشی از ژنو تقدیم می شود. ایالات متحده تصمیم دارد که صلاحیت نظامی نیروهایش در افغانستان را تمدید کند. در بخش گزارش دیگر، تعداد زیادی از مردم در ایالات متحده در ایالت کنتاکی برای برگزاری مراسم تشییع جنازه محمد علی قهرمان مشتنی جهان گرد هم آمدند و واقعه چهارم فلج اطفال یا پولیو در ولایت کنر شناسایی شده است. در بخش گزارش ها، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه رسما حمایتش را از هیلری کلینتون و حیث نامزد حزب دموکرات در انتخابات رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به امارات متحده عرب سفر کرده تا سرمایه گذاری خارجی را جلب کند. تحلیلگران نظرات متفاوتی درباره این سفر دارند و ملل متحد تاییدیه انتقال امداد بشری را به 15 مکان تحت محاصره سوریه از حکومت بشار اسد کسب کرده است. همه اینها بعد از مشروع خبرها است. ایالات متحده به تصمیم گیری برای تمدید صلاحیت نظامی در انجام حملات هوایی علیه طالبان در حالی نزدیک است که خشونت در افغانستان تشدید شده است. این مطلب را یک مقام وزارت دفاع آمریکا به خبرگزاری اسوسییتد پرس پنجشنبه گفته است. این مقام که خواسته نامش ذکر نشود گفت تصمیم نهایی هنوز اتخاذ نشده است، اما بحث‌ها در مراحل پایانی خود است. او گفته است که علاقه زیادی در اداره رئیس جمهور اوباما به اعطای صلاحیت بیشتر به اردوی آمریکا در کمک به افغانها در نبرد و پیروزی در جنگ وجود دارد. این مقام ها گفته است که ایالات متحده احتمالاً صلاحیت قماندان های آمریکایی را برای حملات بر طالبان و هر آن چیزی را دیگری را که برای حمایت از عملیات های افغان لازمی هست تمدید کنند. در حال حاضر 9800 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند، اما در جنگ مستقیم علیه طالبان دخیل نیستند. ایالات متحده میلیاردها دلار را در کمک بازسازی برای افغانستان طی 10 سال گذشته به هدر داده است و حالا شورشگری تجدید شده طالبان دستاوردهای حاصله را تهدید می کند. این مطلب را جان سوبکو، رئیس اداره عالی نظارت کننده کمک حکومت آمریکا به افغانستان یا سیگار، به خبرگزاری رویترز گفته است. آقای سوبکو گفت اگر وضعیت امنیت به بدتر شدن ادامه یابد، حتی ساحاتی که پول در آنجا هوشمندانه مصرف شده و دستاوردهای حاصل شده شاید با خطر مواجه شود. کنگرس آمریکا از سال 2001 تا به حال حدود 113 میلیارد دلار را برای بازسازی افغانستان اختصاص داده است. واقعه چهارم فلج اطفال یا پولیو در ولایت کنر شناسایی شده است. ریاست صحت‌عامه ولایت کنر میگوید که این واقعه در ولسوالی شیگل ثبت شده و فرد مصاب یک کودک 1 سال است. در خبرهای جهان، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا رسما از هیلری کلینتون به حیث نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حمایت کرده است. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
آقای اوباما این حمایتش را بعد از ملاقات با برنی ساندرز رقیب هیلری کلینتون پنجشنبه در سعی به متحد ساختن حزب دموکرات و شکست دادن دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه اعلام کرد. در یک ویدیوی نشر شده توسط ستاد انتخاباتی خانم کلینتون، آقای اوباما گفته است که او میداند که رئیس جمهور بودن چقدر مشکلات دارد و اینکه به چه دلیل و میداند وزیر خارجه پیشین و بانوی پیشین ایالات متحده توان انجام این کار را دارد. قصر سفید گفته است که اوباما با خانم کلینتون برای نخستین بار با حضور در ویسکانسن به روز چهارشنبه یک جا کمپین خواهد کرد.
هزاران نفر از اقشار مختلف جامعه در آمریکا در مراسم تشییع جنازه محمد علی قهرمان نامدار مجتنی جهان شرکت کردند. روز پنجشنبه مراسم تشییع جنازه اسلامی وی برگزار شد و قرار است روز جمعه مراسم عمومی یادبود بین الادیان در شهر لوئیسویلی کنتاکی دوباره برگزار شود. شرح بیشتر این جزئیات این مراسم یادبود را که با شرکت تعدادی از رهبران هست دقایق بعد از خبرنگار ما که در این محفل شرکت کرده است خواهید شنید. در ادامه خبرها، خصومت دیپلماتیک بین عربستان سعودی و بن کیمون سرمنشی ملل متحد در حال تشدید شدن است. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
سرمنشی ملل متحد میگوید که این کشور شاهی بر روی فشار آورده تا ائتلاف سعودی در یمن را از فهرست سیاه نهادهای خارجی سازد که به اطفال در زمان جنگ آسیب میرساند. آقای بن گفت این کار برای یک کشور عضو ملل متحد که فشار بیجا را اعمال کند غیر قابل قبول است. این سخنان سرمنشی ملل متحد اشاره به گزارش هفته جاری ملل متحد است که ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی را به عنوان یکی از طرفهای درج کرده است که اطفال را از بین میبرد و معلول میسازد و در حملات بر مکاتب و شفاخانه ها دخیل است.
یک شهروند آمریکایی که از ایالات متحده فرار کرده و به گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی ملحق شده بود در ایالات متحده محاکمه می شود. محمد جمال خویس جوان 26 ساله است که برای اولین بار هنگام نامش در سرخط خبرها ذکر شد که توسط نیروهای پیشمرگه کردی در شمال عراق در ماه مارچ بازداشت شد و یکی از چندین اعضای آمریکایی دولت اسلامی است که در میدان جنگ اسیر شده است. خبر آخرین که نیروهای امنیتی اسرائیلی مظنون سومی را در پیوند به حمله دهشت‌افکنی روز چهارشنبه در تل ابی پایتخت اسرائیل بازداشت کرده است. در آن حمله 4 تن کشته و 5 تن زخمی شدند. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
خب، ادامه خبرها را با گزارش‌های از افغانستان و سایر نقاط جهان پی می‌گیریم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به امارات متحده عرب سفر کرده تا سرمایه‌گذاران خارجی مستقر در آن کشور را تشویق به سرمایه‌گذاری در افغانستان کند. سوال عمده این است که آیا بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در افغانستان مساعد است یا خیر؟ خالد مفتون در این باره گزارش تهیه کرده است که شرح آن را از احد عزیزاده میشنوید.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که تلاش رئیس جمهور جلب همکاری امارات متحده عربی در قسمت سرمایه‌گذاری در داخل افغانستان به خصوص در عرصه زراعت است.
در این سفر رئیس جمهور تلاش دارد تا همکاری های اقتصادی کشور امارات در بخش سرمایه گذاری از جمله در بخش های زراعت و آبیاری داشته باشد. حکومت وحدت ملی اخیرا برنامه های روی دست گرفته تا در راستای توسعه زراعت افغانستان و همچنین در بخش مهار آبهای افغانستان کارهای بنیادی انجام میدهد.
تلاش رئیس جمهور افغانستان برای جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حالی صورت میگیرد که دامنه ناامنی به نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته و در عین زمان بر اساس گزارش شفافیت بین المللی افغانستان از جمله 3 کشور است که در صدر کشورهای فاسد جهان قرار دارند. علاوه بر آن، بر اساس گزارش شاخص‌های تجارتی بانک جهانی در سال 2016 افغانستان در میان 189 اقتصاد جهان در رده 177مین و بدترین کشور آسیایی برای تجارت و سرمایه گذاری خوانده شده است. اما سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که حکومت آن کشور متحد است تا تغییر مثبت را در راستای محیط بهتر سرمایه گذاری در افغانستان فراهم نماید.
افغانستان در تلاش است که تا هم در بخش سرمایه گذاری قوانین خود اصلاح کنند و موانعی که بوده این موانع برداشته شد. فعلا بیشترین فشارها سر وزارت تجارت است که قوانین معیاری‌تر و استانداردتر بسازد.
شماری از تحلیلگران عرصه اقتصاد مثل محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت افغانستان در مورد تلاش‌های رئیس جمهور غنی محتاطانه خوشبین به نظر میرسند.
خب هر کشور کوشش خود میکنه سرمایه گذار، درست است که در جای سرمایه گذاری میکنه که حاصل یا مفاد بیشترین به دست بیاره و ریسک به حد اقلش برسانه. هیچ چیز فعلا در افغانستان میسر نیست، اما این معنای از این هم نباید بده که ما دست به زیر واقع بشینیم و هیچ کوشش نکنیم.
اما آقای فرهنگ تأکید میکند که جلب سرمایه گذاری در افغانستان با مشکلات جدی نیز مواجه است.
سه مشکلی که هست، یکی عدم موجودیت قوانینی که واقعا برای سرمایه گذارای داخلی و خارجی اطمینان از این بده که مسئولیت داره. دوم تامین نسبی امنیت است و سوم اراده و شجاعت خود سرمایه گذار.
عبدالقادر فطرت رئیس پیشین ده افغانستان بانک نیز در مورد تلاش های رئیس جمهور افغانستان قسمان خوشبین به نظر می رسد. اما می گوید حکومت آن کشور همزمان بالای پیش زمینه های سرمایه گذاری نیز تمرکز کند.
اولا قوانین و مقررات خوب و آسان. دوم حفاظت تحفظ از حقوق سرمایه گذاران و تطبیق قوانینی که برای تحفظ سرمایه گذاران در نظر گرفته شده. سوم فضای امنیتی خوب. اینها همه از پیش زمینه هاییست که برای سرمایه گذاری بسیار مهم است.
تاج محمد اکبر استاد اقتصاد در پانتون کابل در مورد تلاش‌های رئیس جمهور افغانستان مبنی بر جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بدبین به نظر می‌رسد.
رئیس جمهور هر عقل می‌خواهد که این حالتی که در افغانستان وجود دارد مردم هر عقل برای از اونها به اصطلاح یک قسم تسکین به وجود میاره. یعنی او می‌خواهد که عیناً به اصطلاح اونم بازی‌هایی که در مرحله کمپاین وجود داشته اونم بازی‌ها را فعلا هم انجام میده. هیچ چیز دیگه نداره غیر از اینکه به اصطلاح این بازی‌ها را انجام بده. اما دستاوردی نداره از هر بازی را که انجام میده هیچ نوع دستاوردی ملموسی که واقعا مردم افغانستان یعنی زمینی کار برایشان مساعد شوه، تولید ناخالصی ملی بلند بره، بیکاری از بین بره و همچنان حداقل اما قسمی که گفته بودند اما دسترخوان از اینا یک نان یک لقمه نان به دسترخوانشان به اصطلاح پیدا شود. بنابراین این همه بازی هاستند که انجام میده این حکومت وحدتی ملی.
بر اساس احصایه سازمان انکشافی ملل متحد در افغانستان 36% جمعیت افغانستان یعنی 9 میلیون نفر کشور زیر خط فقر قطعی قرار دارند. میزان بیکاری نیز در افغانستان در حدود 40% است و به دلیل بیکاری فقر در حال افزایش است. بر اساس گزارش اداره احصایه مرکزی افغانستان عاید سرانه افغانستان 663 دلار آمریکایی است و نرخ تورم پولی در یک سال گذشته به 3.8% رسیده است. علاوه بر آن ارزش تولیدات صنایع خصوصی و دولتی در یک سال گذشته 15.3% کاهش را نشان می‌دهد و بیلانس تجارت افغانستان به نهایت منفی است. بر اساس اداره احصایه مرکزی افغانستان سال گذشته مجموع صادرات آن کشور به 571 میلیون دلار می‌رسید و واردات آن بیش از 7.7 میلیارد دلار بوده است. با وجود وخیم شدن وضع امنیتی، موجودیت گسترده فساد اداری و شرایط نامساعد برای تجارت سرمایه گذاری، شماری از تحلیلگران اقتصاد به این باورند که حکومت افغانستان در یک سال گذشته دستاوردهای در عرصه اقتصاد داشته است. عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی، افتتاح بند سلما، آغاز کار انتقال برق از آسیای میانه به داخل افغانستان و آغاز کار پروژه تاپی یا انتقال لوله گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند از جمله دستاوردهای عمده حکومت به شمار می رود. تحلیلگران عرصه اقتصاد مثل قدیر فطرت به این باور است که هرگاه تلاش‌های رئیس جمهور افغانستان در راستای جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موفق گردد، تأثیر مثبت به ثبات افغانستان خواهد داشت.
صدای آمریکا، آشنای شما.
در ادامه گزارش ها، ملل متحد میگوید تاییدیه انتقال امداد بشری به 15 مکان از 17 سایه تحت محاصره نیروهای حکومتی را از حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه دریافت کرده است. این سازمان اما هشدار میدهد که این منظوری حتما به تحویل دهی انجامیدن نمیتواند شود. لیزا شلاین از ژنو گزارشی فرستاده که عبدالواجد عادل آن را به توجه میرساند.
حکومت بشار الاسد تحویل دهی کمک های بشری را برای مردم گیرمانده در محاصره منظور کرده است. در گذشته حکومت سوریه از تعهد خود انصراف کرده بود. بنابراین استیفن دی مستورا نماینده خاص ملل متحد برای سوریه با درک معین از بدبینی این تازه ترین منظوری دمشق را استقبال کرده است.
There is a lot of actions that need to take place between an approval and delivery, including.
مستورا میگوید بین منظوری و انتقال مواد امدادی کارهای زیادی است که باید انجام شود، زیرا امکان وجود دارد که تا آخرین منطقه کسی آن را توقف ندهد. ممکن برای انتقال ادویه مشکل خلق نشود، اما در آخرین نقطه مقدار ادویه تا اندازه باشد که اجازه آن داده نشده باشد. آقای دمستورا اظهار امیدواری کرد تا این منظوری انتقال امداد بشری هر چه زودتر عملی شود. او میگوید این مسئله خیلی حیاتی است تا اموال بشری به مناطق درایا، دوما و همچنین کافریا و فوا برسد. او میگوید که به 270,000 از 600,000 مردمی که در مناطق محاصره شده زندگی میکنند دسترسی صورت گرفته است، اما او میگوید که این تعداد کافی بوده نمیتواند. دمستورا میگوید ملل متحد پلانهای احتیاطی را برای انتقال از راه هوا و انداختن این مواد از هوا را تنظیم کرده است تا به مناطق محاصره شده و جاهایی که دسترسی به آن مشکل است در صورتی که انتقالات زمینی امکان پذیر نباشد رسیدگی صورت گیرد. او علاوه کرد حکومت دمشق باید بکوشد که انتقالات از طریق هوا نیز امکان پذیر گردد. اما در مورد مذاکرات متوقف شده صلح، دمستورا گفت که شرایط برای اثرگیری مذاکرات صلح برای مذاکرات سوریایی ها هنوز موافق نیست. او میگوید که نیت دارد تا مذاکرات تا جایی که مقدور باشد هر چه زودتر از سر گرفته شود که هدف اکنون ماه آگوست تعیین شده است.
But in order to be effective, need to also give me the perception that there is some.
دمستورا میگوید برای این که موثریت خود را داشته باشیم، ما نیز باید این احساس را داشته باشیم که یک نیت قوی موجود بوده و چوکات برای نهادن قدم‌های انتقالی سیاسی با وجود بیاید. دمستورا میگوید فضایی که در اطراف مذاکرات است باید بهتر ساخته شود تا به یک نتیجه برسد. او میگوید باید خصومت‌ها فروکش کند و کمک‌های بشری باید به مردمان درمانده برسد.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه یک گزارش ها. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه رسما حمایتش را از هیلری کلینتون به حیث نامزد حزب دموکرات در انتخابات رئیس جمهوری اعلام کرد. در این حال برنی ساندرز کاندید رئیس جمهوری حزب دموکرات گفت که او می خواهد با هیلری کلینتون نامزد احتمالی حزب دموکرات کار کند، اما تا به حال نگفته است که آیا از رقابت های انتخاباتی دست می کشد و هیلری کلینتون را تایید می کند یا نه. جف کستر خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی تهیه کرده است. شرح این گزارش را از عبدالواجد عادل می شنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رسما از هیلری کلینتون به حیث نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حمایت کرده است. آقای اوباما این حمایتش را بعد از ملاقات با برنی ساندرز رقیب هیلری کلینتون پنجشنبه در سعی به متحد ساختن حزب دموکرات و شکست دادن دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه اعلام کرد. در یک ویدیوی نشر شده توسط ستاد انتخاباتی خانم کلینتون، آقای اوباما گفته است که او میداند که رئیس جمهور بودن چقدر مشکلات دارد و این که به چه دلیل، و میداند وزیر خارجه پیشین و بانوی پیشین ایالات متحده توان انجام این کار را دارد. قصر سفید گفته است که اوباما با خانم کلینتون برای نخستین بار با حضور در ویسکانسن به روز چهارشنبه یک جا کمپین خواهد کرد. در همین حال سناتور برنی ساندرز بعد از دیدار روز پنجشنبه با باراک اوباما رئیس جمهور دموکرات ایالات متحده گفت که او شام سه شنبه بعد از آن که هیلری کلینتون در انتخابات میان دوره‌ای حزبی در نیوجرسی و کالیفرنیا پیروز شد صحبت کرد. در انتخابات مقدماتی اخیر هیلری کلینتون توانست حداقل شمار آرای لازم برای نامزد شدن از حزب دموکرات را به دست آورد.
Strong campaign. I look forward to meeting with her in the near future to see how.
برنی ساندرز گفت من او را به خاطر مبارزات انتخاباتی بسیار قوی تبریک گفتم. من منتظرم تا با وی ملاقات نمایم تا با هم یک جا کار کنیم تا دونالد ترامپ شکست داده شود و این کار سبب شود تا حکومتی به وجود آید که نمایندگی از تمام ما بکند، نه اینکه تنها از 1% نمایندگی کند. آقای ساندرز گفت او اجندای خود را در گرد همایی حزبی در ماه جولای ابراز می کند و به این عقیده است که انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور برای ایالات متحده فاجعه آمیز خواهد بود. مانی ساندرز گفت که با وجود آن هم او تا انتخابات مقدماتی هفته آینده در شهر واشنگتن به رقابت‌های انتخاباتیش ادامه می‌دهد. او می‌خواهد یک گرد همایی را در اواخر روز پنجشنبه در شهر واشنگتن پایتخت ایالات متحده تدبیر کند. برنی ساندرز روز پنجشنبه با هری رید رهبر دموکرات‌های اقلیت در مجلس سنای آمریکا و سایر رهبران حزب ملاقات کرد. او به سوالات خبرنگاران در مورد خواهش باراک اوباما از او در مورد حمایت از هیلری کلینتون چیزی نگفت، اما هری رید میگوید که ساندرز هیلری کلینتون را به حیث نامزد حزب برای ریاست جمهوری پذیرفته است، ولی برای اینکه دست از رقابت‌های انتخاباتی بکشد کمی به وقت بیشتر نیاز دارد.
We had a good visit. I feel I'm in a good place with Bernie. I feel Bernie's in a good place with my caucus. And I feel that he's in good place.
هری رید گفت ما دیدار خوبی داشتیم. ما با برنی ساندرز در موقعیت خوبی قرار داریم. او با هیئت‌های حزبی میانه خوبی دارد. او با کشور میانه خوبی دارد. من بالای او فشار آورده نمیتوانم که چی کند. به فکر من او به وقت بیشتری نیاز دارد تا تصمیم بگیرد که چی کند. آقای ساندرز از رئیس جمهور باراک اوباما و معاون او جو بایدن به خاطر بی‌طرف ماندن در جریان مبارزات انتخاباتی تشکری کرد.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنونده عزیز، قسمی که در خبرها هم گفته شد هزاران نفر در مراسم تشییع جنازه محمد علی قهرمان نامدار مجسمه‌سازی جهان روز پنجشنبه شرکت کردند. این قهرمان افسانه‌ای که توسط میلیاردها نفر در سراسر جهان شناخته شده است، هفته گذشته در سن 74 سالگی درگذشت. روز پنجشنبه مراسم تشییع جنازه اسلامی وی بود و روز جمعه مراسم عمومی یادبود بین الادیان در شهر لوئیسویل کنتاکی دوباره برگزار می‌شود. حسیب الکوزه خبرنگار رادیو آشنا که برای پوشش خبری این مراسم ویژه رفته است، همین اکنون از طریق خط تلفن با ما در تماس است از محل شهر لوئیسویل و جزئیات بیشتر مراسم روز جمعه را می‌خواد برای ما گزارش بده. سلام آقای الکوزه، شب شما به وقت آمریکا بخیر.
سلام آقای احمدی، به شما و تمام شنوندگان رادیو آشنای صدای آمریکا احترامات خود را تقدیم میکنم. بله، ما در خدمت هستم. مهربانی.
بله، روز پنجشنبه اگر به صورت مختصر بگین که مراسم تشییع جنازه چطور بود، حال هوا چطور بود و چقدر گسترده بود اگر صحبت بکنین.
بچشم، در فریدم هال، محلی که مراسم جنازه محمد علی برگزار شده بود، هزارها نفر اشتراک کرده بود از ادیان مختلف، اما مراسم روز پنجشنبه که ساعت 12 الی 12:30 دقیقه برگزار گردید برای مسلمان ها تخصیص یافته بود، اما در پهلوی این که مراسم جنازه برگزار شد، از ادیان مختلف از بخش های مختلف امریکا مردم به خاطر پیشکش احترام به محمد علی در فریدم هال آمده بودند. فریدم هال محلی بود که اونجا مراسم جنازه برگزار شد و گنجایش 18,000 نفر را داشت و تعداد هزارها نفر در این مراسم اشتراک کرده بود. امروز فعلا آلیجا با وقت محل ساعت 2:30 بجه است، اینجا پنجشنبه است، صبح ساعت 9 بجه پروگرام بعدی چنین است که ساعت 9 بجه جنازه محمد علی از یک محل برداشته میشه برای 21 مایل در نقاط مختلف که از نقطه نظر تاریخی برای محمد علی اهمیت داشت، جایی که او بزرگ شده بود، جایی که او مدت طفولیت خود را سپری کرده بود، در جایی که بر بار اول مدال قهرمانی را به دست آورد. در ساعات مختلف برده میشه جنازه‌شان برای 21 مایل. بعد از او این مراسم ساعت 9 صبح شروع میشه روز جمعه. بعد از او ساعت 2 بجه جنازه محمد علی در YUM سنتر که یک استودیوم است اونجا گذاشته میشه و مردم عوام میتونن برای بار آخر به او پیشکش احترام بکنن. سپس از او تای مراسم خصوصی از طرف فامیل محمد علی وی به ادریشن برده میشن و به خاک سپرده میشن. پیش بینی شده که در مراسمی که صبح برگزار میشه با وقت لوئیس ویل روز جمعه، در مراسم که به خاطر پیشکش احترام برای محمد علی است در نظر گرفته شده، گفته شده که تا 15,000 اشتراک کننده در این مراسم اشتراک خواهند کرد و او برای بار آخر مراتب احترام پیشکش خواهند کرد.
از جمله آقای الکوزه قرار است ظاهراً بعضی رهبران مثل پادشاه دوم اردن، رئیس جمهور ترکیه، رئیس جمهور پیشین افغانستان و سایر دیگر رهبران شرکت بکنن. در مورد اینا صحبت کنه.
بله، رئیس جمهور از وقت افغانستان حامد کرزایی در مراسم جنازه وی اشتراک کرده بودند. همچنان رئیس جمهور کنونی ترکیه رجب طیب اردوغان هم امروز در مراسم جنازه محمد علی که در فریدم هال برگزار شده بود اشتراک کرده بودند و پادشاه اردن هم به این ترتیب. فردا هم عده زیادی از رهبرای کشورهای مختلف در مراسمی که فردا در نظر گرفته شده اشتراک خواهند کرد. از آن جمله رئیس جمهور از وقت آمریکا آقای بیل کلینتون نیز اشتراک خواهد کرد و سخنرانی خواهد داشت.
یکی از نکات مهم این مراسم تشییع جنازه برای این ورزشکار نامدار است که الگوی وحدت در آمریکا شده، چرا که سیاه و سفید، مسلمان و یهودی، مسیحی، جوان و پیر و پس کشورهای مختلف کنار هم جمع شدن و در پهلوی هم در مراسم تشییع جنازه یک فرد، کسی که نامدار هست، شرکت کردن. فکر میکنین که این نشان چی بود و این عظمت یا بزرگی وحدت، آیا شما هم حس کردین در این مراسم وقتی حضور بودین؟
بله، دقیقا فرمودین آقای احمدی. من با کسایی که صحبت کردم اینجا، با مردم عوام، اونا گفتن که محمد علی مقید و محدود به یک مذهب نبود، به یک نژاد نبود، بلکه او مربوط به تمام انسانیت بود و یک گذشته نیکی را از خود بجا گذاشت و برای بشریت خدمات قابل ملاحظه کرده. و در مراسم امروزی که برگزار شده بود در اینجا، نه تنها اینکه مسلمان ها، به تعداد زیادی از مسلمان ها از گوشه و کنار امریکا اشتراک داشتند، بلکه قسمی که شما فرمودین تعداد زیادی از مردمی که مربوط ادیان دیگه بودن، اونا هم احترام پیشکش کردن و در مراسم جنازه و اشتراک کردن. او محدود همگی به یک نظر بودن و میگفتن که محمد علی محدود به یک نژاد و یک مذهب نه، بلکه نمایندگی از تمام امریکا میکرد و نه تنها از امریکا بلکه از بشریت میکرد.
بسیار خب، تشکر از حسی بلکوزه، خبرنگار رادیو و تلویزیون آشنا صدای امریکا، که برای پوشش خبری مراسم تشییع جنازه و یادبود محمد علی، ورزشکار قهرمان مجسمه جهان، شرکت کرده بود. ادامه برنامه را با پیشگویی وضع هوای افغانستان میشنوید.
وضع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایینترین 18، آسمان صاف. کندهار 41، 24 آسمان صاف. هرات 36، 21 آسمان صاف. جلال آباد 42، 26 آسمان صاف. میتلام 41، 24 آسمان صاف. مزار شریف 41، 29 آسمان صاف. بامیان 22، 9 آسمان صاف. غزنی 28، 14 آسمان صاف. خوست 35، 21 آسمان صاف. فرا 43، 28 آسمان صاف. لوگر 26، 15 آسمان صاف. فیض آباد 31، 14 آسمان صاف. سالنگ شمالی 12، 6 آسمان صاف. سالنگ جنوبی 15، 8 آسمان صاف. تیرنکود 38، 23 آسمان صاف. کندوز 39، 24 آسمان صاف. لوگر 31، 16 آسمان صاف. میمنه 34، 20 آسمان صاف. زرنج 43، 29 آسمان صاف پیش بینی شده است.
خب، در ختم برنامه امروز رسیدیم و در فشرده چند خبر، ایالات متحده به تصمیم گیری برای تمدید صلاحیت نظامی در انجام حملات هوایی علیه طالبان در حالی نزدیک است که خشونت در افغانستان تشدید شده است. این مطلب را یک مقام وزارت دفاع آمریکا به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است. شنونده عزیز، به ختم برنامه امروز رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم. شنونده عزیز، این بود دو برنامه نیم ساعته خبری صبحگاهی از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. لحظات بعد از همین موج رادیو همکاران ما در رادیو آزادی از پراگ و کابل خبرها و گزارش‌ها را تقدیم می‌کنند. همچنان شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن باشید.